قبولی بادا تحریکتان شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید می گویم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل است و در این برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در برنامه حاضر بیشتر گزارش های ما درباره انتخابات افغانستان است و در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من را برای تان داریم. از شما دعوت می کنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم.
انستیتیوت دموکراتیک ملی میگوید شاید یک رشته موارد تخطی در انتخابات 29 اسد در افغانستان بوده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر از همه کاندیدان، رسانه ها و نهادهای مستقل خواسته است تا از نشر هر گونه گزارش در مورد نتایج تخمینی انتخابات امسال خودداری کنند. و رئیس مجلس خبرگان ایران از مردمان کشور خواسته است تا از رهبر مذهبی ایران پیروی نمایند. سلام، من احمد جعفر احمدی را هم بپذیرید و این هم تفصیل مهمترین خبرهای افغانستان تا این ساعت. مسئولان انستیتیوت دموکراتیک ملی یا NDI میگویند در پروسه انتخابات 29 اسد در افغانستان یک رشته موارد تخطی مشاهده شده است. با اساس گزارش آژانس خبری پژواک، کنت فلاک رئیس انستیتیوت دموکراتیک ملی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت ثبت نام افراد فاقد شرایط شرکت در انتخابات، سوء استفاده از امکانات دولتی، استخدام برخی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات با واسطه رئیس جمهور کرزی و همسال اینها از مواردی است که به گفته آقای بلاک میتواند روی روند انتخابات تأثیر منفی بجا بگذارد. اما مقامات ریاست جمهوری افغانستان بخشی از اظهارات آقای بلاک را رد کرده و گفتند که در کار کمیسیون مستقل انتخابات از جانب دولت دخالت صورت نگرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر از همه کاندیدان، رسانه ها و نهادهای مستقل خواسته است تا از نشر هر گونه گزارش در مورد نتایج تخمینی انتخابات امسال خودداری نمایند. پیش از این مسئولان کامپاین های برخی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ارقام را در مورد نتایج شمارش آرای انتخابات امسال به نشر رسانده و ادعای پیروزی نمودند. اما در یک اعلامیه که سوی کمیسیون مستقل انتخابات به نشر رسیده تاکید شده است، هر نوع گزارش درباره نتایج انتخابات که سوی این کمیسیون اعلام نشده باشد، غیر رسمی و غیر قانونی است. کمیسیون انتخابات گفته است نتایج ابتدایی انتخابات را به تاریخ 12 سنبله و نتایج نهایی را در 26 سنبله به نشر خواهد رساند. وزیر خارجه آلمان خواهان تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان شده است. فرانک والتر شتاین مایر میگوید پس از اعلام نتایج انتخابات افغانستان باید گفتگوها درباره مدت حضور نیروهای بین المللی در این کشور آغاز شود. بر اساس نظرسنجی که در آلمان صورت گرفته، مردم آن کشور میخواهند 4200 سرباز آلمانی از افغانستان خارج شوند. همکنون بخش اعظم از نیروهای آلمانی در شمال افغانستان سرگرم اجرای وظیفه هستند. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان امروز از محلات تاریخی و از روند تطبیق پروژه های بازسازی در ولایت هرات دیدن کرد. احمد یوسف نورستانی والی هرات صبح امروز در یک نشست خبری از ریچارد هولبروک خواست در بخش بازسازی محلات تاریخی در این ولایت توجه بیشتر نماید. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، فرستاده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان تعهد کرد که به این تقاضای والی هرات توجه خواهد نمود. آقای هولبروک از تلاش ها به خاطر آغاز فعالیت کنسولگری امریکا در ماه اکتبر در هرات نیز خبر داد. و صرافی امینجان خوستی قیمت برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل را امروز چنین گزارش داده است: یک دلار آمریکایی 49 افغانی و 90 پول، یک یورو 71 افغانی، یک پوند انگلیسی 82 افغانی، یک ریال سعودی 13 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 602 افغانی. همکارم قادر حبیب تازه ترین و مهمترین خبرهای منطقه و جهان را آماده کرده است.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجتمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهور ازبق ایران از ادبای کشورش خواسته است تا از آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی آن کشور پیروی کنند. رفسنجانی یکی از رقبای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به شمار می رود و اکنون به نقل از خبرگزاری رسمی ارنا وی از وحدت ملی در کشورش حمایت کرده است. به نظر می رسد اعلامیه روز شنبه رفسنجانی که لحن نرم تر دارد در غیرت با موضع قبلی وی در ماه جولای قرار دارد. او یک ماه قبل گفته بود که ایران در یک بحران به سر می برد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ماه جون از میرحسین موسوی حمایت کرده بود. او در حال حاضر علاوه بر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست مجلس خبرگان را نیز به عهده دارد. یک مقام ارشد ایران خشم ارجنتین به خاطر نامزدی یک مقام به پست وزارت دفاع ایران در کابینه محمود احمدی نژاد را نادرست خوانده است. قبلا گفته شده بود که احمد وحیدی وزیر دفاع پیشنهادی ایران در ارتباط به دست داشتن در حملات تروریستی سال 1994 در بوئنوس آیرس از سوی ارجنتین یک مرد مطلوب شمرده می شود. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد نگاشته است که گفته است و یک عکس‌العمل ارجنتین در رابطه با نامزدی احمد وحیدی در مقام وزارت دفاع ایران را یک دسیسه صهیونیست ها می داند. سارنوال ارجنتینی البرتو نسمان میگوید پلیس بین المللی یا انترپول حکم دستگیری وحیدی را در ماه نوامبر سال 2007 صادر کرد. در بمبگذاری سال 1994 که در یک مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت ارجنتین رخ داد 85 تن کشته و تقریبا 300 تن دیگر زخمی شدند. معمر القذافی رئیس جمهور لیبیا از رهایی یکی از ادبای کشورش از زندان بریتانیا استقبال کرده است. در این میان بریتانیا پیشنهاد برای هر گونه ارتباط میان رهایی بمبگذار لاکربی و معامله انرژی با لیبیا را رد کرد. پیتر ماندلسن وزیر تجارت بریتانیا میگوید که این نه تنها یک مفکوره نادرست است بلکه به صورت کامل غیر قابل تحمل می باشد. عبدالباسط المگراهی به خاطر از حبس ابد از زندان بریتانیا رها شد که بیماری سرطان دارد. المگراهی یک نماینده استخبارات لیبیا به اتهام بمبگذاری در یک طیاره آمریکایی در سال 1988 زندانی شده بود. در این حادثه که بالای لاکربی اسکاتلند رخ داد 270 تن کشته شدند که اکثریتشان آمریکایی بودند. در لیبیا از رهایی المگراهی به گونه بازگشت یک قهرمان استقبال شده است، در حالی که آمریکا و بریتانیا دادن لقب قهرمان به وی را محکوم کردند. ارقام قربانیان سانحه مرگبار در بزرگترین بند برق آبی روسیه اکنون به 69 تن رسید است. سخنگوی گروه نجات و جستجو میگوید 6 تن تا هنوز هم ناپدید هستند. این حادثه روز دوشنبه گذشته زمانی رخ داد که یک مشکل تکنیکی باعث سرازیر شدن آب به یکی از دهلیزهای بند برق شد و تقریبا 100 تن از کارگران را غرق کرد. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه گفته است که هیچ امیدواری برای زنده بودن ناپدید شدگان وجود ندارد. در حدود 2000 تن در امتداد دریای ینیسای مستقر شدند تا عملیات جستجو و پاکسازی را به پیش برند. و هیئت از کره شمالی پیام از رهبر کشورشان کیم جونگ ایل را امروز به رئیس جمهور کره جنوبی رساند. جزئیات این پیام لفظی تا هنوز افشا نشده است، اما هر دو جانب در اولین ملاقات سطح بلند پس از 18 ماه از دوره ریاست جمهوری لی میونگ بک در کره جنوبی ابراز امیدواری کردند که روابط میان کره شمالی و جنوبی گرم تر شود. کیم کی نام یک دستیار نزدیک به کیم جونگ ایل به خبرنگاران گفته است و با یک احساس خوب آنجا را ترک می گوید. کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی این هیئت را برای اشتراک در مراسم عزاداری رئیس جمهور ازبق کیم دای جونگ به کره جنوبی فرستاده بود. روابط میان دو کشور از یک سال به این سو بیشتر سرد شده است.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:10 به وقت کابل است و در برنامه حاضرین مطالب را با جزئیات خواهید شنید. وزیر خارجه آلمان میگوید خواهان تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای نظامی از افغانستان است. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در سفرش به ولایت هرات تعهد کرد که کنسولگری آمریکا تا ماه میزان در هرات گشایش خواهد یافت. دکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان حامد کرزی را به تقلب در انتخابات متهم کرده است. نگاه به روزنامه های امروز کابل داریم. در نتیجه یک انفجار در منطقه حیات آباد پشاور، 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من نشد فند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در حالی که برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا هنوز اعلان نشده، به نظر می رسد که حکومت‌های فعلی و آینده غرب در صدد رسیدن به یک سلسله توافق‌ها با حکومت جدید در افغانستان هستند. فرانک والتر شتاین مایر، وزیر خارجه آلمان که در تلاش است تا صدر اعظم آینده آن کشور شود، می گوید خواهان تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای نظامی از افغانستان است. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش دارد که فشرده آن را قادر حبیب پیشکش میکند.
فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان که میخواهد در انتخابات ماه آینده آن کشور جانشین انگلا مرکل صدر اعظم آلمان شود، گفته است وای میخواهد تا جدول زمانی برای خروج نیروهای نظامی از افغانستان تعیین شود. شتاین مایر یک عضو حزب سوسیال دموکرات است، حزبی که در قدرت با مرکل شریک است. وای گفته است پس از روشن شدن نتایج انتخابات روز پنجشنبه که کی افغانستان را رهبری خواهد کرد، باید گفتگوها در رابطه با مدت حضور نیروهای خارجی در افغانستان آغاز شود. آژانس خبری رویترز می نویسد شتاین مایر روز شنبه در حاشیه یک کرتمایی انتخاباتی در دورتموند گفت آنها نیاز به آن دارند که با رئیس جمهور جدید افغانستان در رابطه با مدت حضور نیروهای بین المللی در افغانستان به توافق برسند. رویترز می نویسد بانک نظرسنجی ها نشان می دهند که اکثر رای دهندگان آلمانی می خواهند 4200 سرباز آلمان به کشورشان برگردند، اما این مسئله تا هنوز نقش عمده در انتخابات فدرال این کشور ندارد. قرار است این انتخابات به تاریخ 27 سپتامبر در آلمان برگزار شود. ائتلاف حاکم در ماه اکتبر گذشته توافق کرد تا ماموریت سربازان کشور را در پارلمان به عوض 12 ماه تا به 14 ماه تمدید کند، که به این ترتیب در مبارزات انتخاباتی از مباحثات در مورد حضور نیروهای آن کشور در افغانستان جلوگیری شده باشد. بر اساس گزارش، افزایش خشونت‌ها در افغانستان موجب آن شده است که چهره‌های سیاسی شناخته شده این کشور به شمول وزیر دفاع سابق مرکل روی برنامه خروج سربازان آلمانی از افغانستان بر حکومت فشار بیاورند. این در حال است که فرانز یوزف یانگ وزیر دفاع آلمان از حزب متحد مرکل روز پنجشنبه گفت انتظار دارد که سربازان آلمانی برای 5 تا 10 سال آینده در افغانستان باقی بمانند و تقاضاها برای کاهش رقم سربازان به دنبال انتخابات در افغانستان را رد کرد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
ساعت 11:14 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان عصر دیروز وارد ولایت هرات شد. او تعهد کرده است که کنسولگری آمریکا تا ماه میزان در هرات گشایش خواهد یافت. با گفته سخنگوی والی هرات، آقای هولبروک در این سفرش با والی و سایر مقامات در این ولایت دیدار کرده است. پیش از این ریچارد هولبروک گفته بود حامد کرزی و عبدالله عبدالله میگویند هیچ اختلاف روی نتایج انتخابات افغانستان صورت نخواهد گرفت و آنها به نتایج انتخابات احترام میگذارند. ایالات متحده تا حالا چندین بار گفته است که از هیچ نامزد مشخص ریاست جمهوری در افغانستان حمایت نمیکند. مقیم نائب گزارش آژانس خبری رویترز در مورد را پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی و عبدالله عبدالله رقیب های عمده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که هر دو ادعای پیروزی را در انتخابات می نمایند، با مقامات ایالات متحده امریکا اطمینان دادند که به نتایج انتخابات احترام میگذارند. این موضوع را ریچارد هولبروک نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان و پاکستان اظهار کرده است. این دیپلمات ایالات متحده امریکا یک روز پیش از انتخابات با حامد کرزی و عبدالله عبدالله دیدار و ملاقات داشت. به نوشته ی آژانس خبری رویترز هر دو جانب روز جمعه گفتند که بیشتر از 50% رای را در انتخابات از آن خود ساخته و گفتند که به روند دوم انتخابات در ماه اکتبر سال جاری میلادی ضرورت دیده نمی شود. این انتخابات برای حامد کرزی پس از 8 سال ریاست جمهوریش بزرگترین آزمایش به شمار رفته و همچنان برای استراتژی نو بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز یک آزمایش مهمی می باشد که مطابق آن هزاران عسکر آمریکایی برای مقابله با حملات روزافزون طالبان به این کشور فرستاده شده است. از هولبروک پرسیده شد که اگر نتایج انتخابات به خواست کاندیدان پیشتاز نباشد آیا باعث برانگیختن طرفداران آنها نخواهد شد؟ هولبروک با پاسخ این سوال گفت که آنها چنین کار را نخواهند کرد. او که در راه سفر به افغانستان با خبرنگاران صحبت می کرد گفت کاندیدان نظریاتشان را بیان کردند و گفتند که به نتایج انتخابات احترام می گذارند. نماینده خاص امریکا در امور افغانستان و پاکستان تاکید کرد که امریکا کدام کاندید مورد نظر نداشته و انتظار کدام نتایج مشخص را نیز نمی کشد. توقع می رود که تا 2 هفته دیگر نتایج رسمی انتخابات افغانستان اعلام گردد. ناظران انتخابات می گویند اگر بین حامد کرزی و عبدالله روی نتایج انتخابات اختلاف به میان آید و هر دو کاندید در دور دوم به رقابت بپردازند، بروز نارامی ها در افغانستان از امکان دور نخواهد بود. اما ریچارد هولبروک گفت این یک حقیقت است ولی قابل نگرانی نیست. در واشنگتن بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برگزاری انتخابات را در افغانستان ستود، اما هشدار داد که تا اعلان نتایج انتخابات خشونت ها و نارامی ها از جانب طالبان دوام خواهد داشت. در افغانستان بعد از 1 هفته نگرانی ها در رابطه با برگزاری انتخابات اکنون نیروهای آمریکایی و افغان نفس آرام می کشند. کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان انتخابات را برگزار کرده و نتایج آن را اعلان خواهد کرد. اما کمپاین های انتخاباتی عبدالله و حامد کرزی هر یک بر استناد ناظران غیر رسمی ادعای پیروزی را می نمایند.
شنیدید که نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است حامد کرزی و دکتر عبدالله به وی اطمینان دادند هیچ اختلاف روی نتایج انتخابات افغانستان صورت نخواهد گرفت و آنها به نتایج انتخابات احترام میگذارند. در این میان دکتر عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان حامد کرزی را به تقلب در انتخابات متهم کرده است. عبدالله وزیر خارجه سابق افغانستان در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس کرزی را به سوء استفاده از دستگاه دولتی به منظور تقلب در انتخابات متهم کرده است. وی همچنین مدعی است که مقامات دولتی نیز تقلب را انجام دادند. اما وحید عمر مسئول مبارزات انتخاباتی حامد کرزی ادعای دکتر عبدالله را رد کرده و گفته است و این اتهامات را حتی پیش از انتخابات نیز مطرح کرده بود. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
دکتر عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفته است تفاوت نمی کند که خود کرزی و یا حامیان او برای تقلب ادعا شده دستور داده باشند. عبدالله گفته است این همه در زیر نظر و رهبری حامد کرزی واقع شده و کسانی که مسئول تقلب هستند از طرف او تعیین شدند. عبدالله ادعا کرده است که رئیس جمهور در مورد این گزارش ها اطلاع دارد و او می توانست که جلوان را بگیرد. همزمان با ادعا در مورد تخلف در انتخابات، عبدالله خواهان حفظ آرامش شده و گفته است که این باید از جانب کمیسیون سهم شکایات انتخاباتی حل شود. عبدالله در این مصاحبه گفته است مقامات حکومتی در قندهار و غزنی به شمول یک قمندان امنیه و یک مقام ولایتی کمیسیون انتخابات در صندوق‌ها ورقه های رای را در 6 ولسوالی به نفع کرزی پر کردند. وی گفته است از ورود ناظرین او به مراکز رایدهی نیست جلوگیری شده است. وحید عمر سخنگوی کمپاین حامد کرزی این اتهامات عبدالله را رد کرده و ادعا کرده است که کمپاین رئیس جمهور گزارش های از تقلب را که توسط هواداران عبدالله صورت گرفته با کمیسیون سهم شکایت ارائه کرده است. عمر گفته است این ادعاها تازه نیست و حتی پیش از انتخابات نیز صورت گرفته. او گفته است فکر میکند که وظیفه آنها گزارش در رابطه با موارد تخلف با کمیسیون سهم شکایت میباشد، نه تبلیغات در رسانه ها. وی همچنین گفته است که نامزدان شکست خورده برای توجیه شکستشان ادعای تقلب میکنند. میلیون ها افغان با وجود تهدیدهای طالبان در دومین انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق های رای رفتند که این تهدیدها در برخی نقاط کشور موجب اشتراک کم رنگ مردم در انتخابات دانسته می شود. عبدالله گفته است ادعای پیروزی در انتخابات را نمی کند، اما با گفته او در این روزهای نخست شمارش آرا و نتایج آغازین بسیار خرسند است. مقامات افغان، سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا گفتند آنها توقع انتخابات عاری از تقلب را نداشتند، اما ابراز امیدواری کردند که تقلب در حد باشد که اعتبار رای‌دهی را مورد سوال قرار ندهد. انتظار می‌رود که نتایج اولیه انتخابات روز سه شنبه اعلام شود و برای نتایج نهایی به گفته کمیسیون انتخابات احتمالاً تا 26 سنبله منتظر ماند. اگر هیچ یکی از کاندیدان 50% آرا را به دست نیاورد، انتخابات به دور دوم می‌کشاند که در آن صورت دو کاندید پیشتاز بر رقابت خواهند پرداخت.
از اظهارات دکتر عبدالله یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان شنیدید که حامد کرزی را به تقلب در انتخابات متهم کرده است، اما وحید عمر مسئول مبارزات انتخاباتی حامد کرزی ادعای دکتر عبدالله را رد کرده و گفته است و این اتهامات را حتی پیش از انتخابات نیز مطرح کرده بود. خبرها در مورد انتخابات و همچنان تحلیل ها و گزارش ها در اکثر رسانه ها در افغانستان و جهان در این روزها به چشم می‌خورند. تا دقایق بعد شماره از روزنامه‌های امروز چاپ کابل را مرور خواهیم کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگاه که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
همده کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
پل نظر
جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
روزنامه اراده با اشاره به روند آمادگی‌ها به هدف اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور نوشته است که مردم در انتظارند تا بشنوند که چه کسی بیشترین رأی را برده است. مقاله نویس در این حال گفته است که مسئله نارضایتی‌ها از نتایج انتخابات نیز یکی از موضوعات است که می‌تواند منجر به ایجاد مشکلات شود، اما کمیسیون انتخابات باید تدابیر داشته باشد تا از جنجال‌های بعدی جلوگیری کند. روزنامه در مطلب دیگری نوشته است که با توجه به انتخابات 5 سال گذشته میزان مشارکت مردم در این انتخابات کم بود. روزنامه دولتی هیواد با توجه به برگزاری انتخابات افغانستان در مقاله اصلی شماره امروز خود نوشته است که ملت افغانستان از آزمون انتخابات موفقانه بیرون شد. روزنامه در این حال گفته است که انتخابات افغانستان با استقبال جهانی نیز روبرو گردیده و رهبران جهان آن را دستاورد بزرگ دانستند. روزنامه در مطلب دیگری با توجه به برگزاری انتخابات در افغانستان نوشته است که حالا فرصت آن فرا رسیده است تا در جهت تقویت نظام تلاش‌های گسترده‌ای صورت گیرد. مقاله نویس گفته است که ایجاد یک نظام موفق و قوی می‌تواند پیروزی همه مردم به شمار آید، اما در صورتی که چنین نظامی وجود نداشته باشد در اصل توجهی به منافع ملی صورت نگرفته است. روزنامه ویسا با عنوان برجسته با اشاره به پایان یافتن روند انتخابات در افغانستان نوشته است که واشنگتن به دنبال دخالت در کابینه جدید حامد کرزی است. مقاله نویس گفته است که مقامات آمریکایی در حال طرح ریزی استراتژی هستند که بتواند حامد کرزی را برای ترمیم کابینه و اصلاحات بیشتر ترغیب کند. روزنامه در اصل مقاله خود نیز به موضوع برگزاری انتخابات توجه کرده و نوشته است که با وجود توطئه‌هایی که وجود داشت، مردم با پای صندوق‌های رأی رفتند و بار دیگر سربلند از این آزمون بیرون شدند. روزنامه مطلب هم در مورد همکاری‌های نظامی افغان و پاکستان به نشر رسانده و نوشته است که در میان نظامیان افغان و پاکستانی بدگمانی‌هایی وجود دارد. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سرمقاله شماره امروز خود با توجه به آرای میلیون‌ها رأی دهنده در افغانستان نوشته است که باید به آرای مردم افغانستان احترام گذاشته شود. مقاله نویس در ادامه گفته است مردم افغانستان با وجود تهدیدات جدی امنیتی که وجود داشت به پای صندوق‌های رأی رفتند. با گفته نویسنده این در حالی است که نتایج اولیه نشان می‌دهد که انتخابات به دور دوم نخواهد رفت. روزنامه آرمان ملی به مسئله تقلب در انتخابات افغانستان در چندین جای تبصره کرده و نوشته است که تخلف و تقلب در این جریان وجود داشته و نهادهای نظارت کننده از روند انتخابات نیز موارد را یادداشت کردند. آرمان ملی در مورد امنیت انتخابات نیز مضمونی را به نشر رسانده و گفته است که با وجود تدابیر امنیتی در این روز 26 نفر کشته و 52 تن دیگر جراحت برداشتند. روزنامه در مطلب دیگری در مورد وضعیت زندان بگرام که تحت کنترل نیروهای آمریکایی تبصره کرده و نوشته است که باید امور مربوط به این زندان به مقامات افغان سپرده شود. و روزنامه‌های دولتی اسلوانیس نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. اسلو در سر مقاله خود با توجه به برگزاری انتخابات نوشته است که این بار دیده شده است که مردم در سراسر افغانستان به برنامه‌های و ختمش کاندیدان آرایشان را دادند. اما انیس بخشی از اظهارات رئیس جمهور آمریکا را در مورد انتخابات به نشر رسانده و نوشته است که انتخابات افغانستان یک گام مهم رو به جلو بود.
با تشکر از همکارم که بخش‌های از مقاله‌های روزنامه‌های امروز کابل را در مطلب برای شما تقدیم کرد. و در مطبوعات غرب در این روزها مطالب زیادی درباره اوضاع افغانستان و انتخابات در این کشور به چشم می‌خورند. قادر حبیب شما را از روزنامه‌های غربی را مرور کرده است.
انتخابات افغانستان عمده‌ترین موضوع است که در روزنامه‌های معتبر جهان به آن پرداخته شده. روزنامه فاینانشال تایمز چندین مقاله را در رابطه با افغانستان به نشر رسانده و یکی از این مقاله ها زیر این عنوان که اشتراک کمرنگ در انتخابات اتهامات تقلب را در پی داشت به چاپ رسیده است. فاینانشال تایمز در مقاله دیگری به نقل از مقامات ارشد نظامی بین المللی فوگ راسموسن سرمنشی ناتو و جنرال دیوید پاتریوس کماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا نوشته است که هر دو از اشتراک مردم افغانستان در انتخابات برای تقویت دموکراسی ستایش کردن و روز انتخابات را از لحاظ امنیت به طور نسبی خوب توصیف کردند. در مطلب دیگری از فاینانشال تایمز می‌خوانیم که نوشته است افغانستان با امید بهبود انتخابات را برگزار کرد. اگر روزنامه آیرش تایمز را ورق بزنیم می‌بینیم که زیر عنوان اگر کرزی مجددا انتخاب شد مشکلات به میان می‌آید مقاله ای را با چاپ رسانیده است. آیرش تایمز در ادامه این مقاله می نویسد اگر حامد کرزی مجددا انتخاب شود یا نه افغانستان اوقات دشواری را در پیش رو خواهد داشت. آیرش تایمز در مقاله دیگر می نویسد با وجود خلاف ورزی ها از انتخابات در افغانستان ستایش به عمل آمد. اما نشریه ایرویشیا ویو تبصره ای را در رابطه به اهمیت انتخابات در افغانستان زیر این عنوان به نشر رسانیده است. انتخابات ریاست جمهوری برای قانونمندی حکومت کابل مهم است. روزنامه گاردین مقاله ای را در مورد تلفات نیروهای بریتانیایی در افغانستان به چاپ رسانیده و نوشته است که با کشته شدن دو سرباز بریتانیا به روز پنجشنبه در ولایت هلمند تلفات نیروهای آن کشور در افغانستان به 206 سرباز رسیده است. ما افغانستان را ترک گفته نمی توانیم. این عنوان مقاله دیگر گاردین است که در آغاز آن نوشته است به عوض ترک گفتن افغانستان باید بر استراتژی و تاکتیک ها دوباره غور شود. همچنین روزنامه دیگر بریتانیا دیلی تلگراف در یک تبصره در رابطه با حضور نیروهای این کشور در افغانستان نوشته است سربازان ما در افغانستان برای منافع ملی ما می جنگند. سایر روزنامه‌های معتبر جهان از جمله واشنگتن پست، فاینانشال تایمز، دیلی تلگراف، اندیپندنت و وال استریت ژورنال در رابطه با ادعای پیروزی پیش از وقت کمپین‌های حامد کرزی و دکتر عبدالله عبدالله مطالبی را به نشر سپردند. در این حال روزنامه شیکاگو تریبیون در مقاله می نویسد مقامات کمیسیون انتخابات و دیپلمات‌های غربی از ادعاهای پیروزی پیش از وقت در انتخابات هشدار دادند.
یازده و بیست و هشت دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. عده‌ای از کاندیدان انتخابات 29 اسد در ولایت ننگرهار کارمندان صاحبی دفتر انتخابات را به انجام تخطی متهم کردند. آنها میگویند شمار از این کارمندان زمینه را برای تخطی مساعد میکردند. دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در شرق افغانستان این اتهامات را رد کرده است. جزئیات بیشتر با خبرنگار رادیو آزادی از شهر جلال آباد.
تعداد از نمایندگان کاندیدان ریاست جمهوری و یک تعداد کاندیدان شورای ولایتی میگویند در انتخابات روز پنجشنبه تخطی های زیاد صورت گرفته است که مامورین کمیسیون انتخابات نیز در آن ملوث می باشند. عبدالرحمن معاون کاندید شورای ولایتی ننگرهار و یکی از کمپاینران دکتر عبدالله عبدالله در ننگرهار میگوید
در ټولو امیدونه خاور سره خاور شول او ریاست جمهوری کې هم په پراخه پیمانه باندې درغلی شو ټګی شو.
ارمانهای همه مردم به خاک یکسان گردید. هم در ریاست جمهوری و هم شوراهای ولایتی تگی و تخطیهای صورت گرفته است. اول اینکه همه اراکین دولتی در ننگرهار برای کرزی کمپین میکردند. دوم اینکه ما خود ما در مرکز دارالمعلمین مامورین انتخابات را گرفتیم که آرای یکی را به دیگر حساب میکردند. نه جنایی و نه دولت آنها را بازداشت نمود. همچنان در چشمه خانجی دو تن از کارمندان اوناس که پدرشان نیز کاندید بود آرای ما را برای پدر خویش استعمال نمود و ما اسناد نیز داریم. به دفتر انتخابات شکایت کردیم اما شکایت ما را کسی نمیشنود. برای ما میگوید که شکایت کتبی باید شما بکنین. عبدالمالک سلیمانزی رئیس دفتر زون مشرقی کمیسیون انتخابات این اتهامات را رد نموده، میگوید مامورین انتخابات بی‌طرف بودن.
البته دغه سراپورونه منګه ته نه دی را رسیدل او منګه ما په کلکه دغه کنټرول تر سره کړی.
البته برای ما تا به حال این قسم گزارش های نرسیده است و شدیدن در مورد ما نظارت کرده ایم. ما قبل از انجام همچو یک عمل قبل از قبل تدابیر داشتیم که همچو یک عمل باید انجام نشود و به فضل خداوند قسمی که گفته میشه هیچی تو یک عمل اجرا نگردیده است. ما 100% با شمارش و شفافیت انتخابات اعتماد داریم، زیرا انتخابات و شمارش تحت نظارت مستقیم نمایندگان کاندیدان، اداره فیفا، یوناما و ناظرین بین المللی اجرا شده است. گرچه یک تعداد کاندیدان شورای ولایتی از ولسوالی ها نیز از تخطی ها شکایت کردند، اما تعداد کاندیدان دیگر میگویند کاندیدان ناکام همیشه شکایت میکنند.
گزارش بود از ولایت ننگرهار. ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل است و حالا قادر حبیب با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر از همه نامزدان، رسانه‌ها و نهادهای مستقل خواسته است تا از نشر هر نوع گزارش در مورد نتایج تخمینی انتخابات خودداری کنند. انستیتوت دموکراتیک ملی میگوید شاید یک رشته موارد تخطی در انتخابات 29 اسد بوده است. وزیر خارجه آلمان گفته است وای میخواهد تا جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تعیین شود. نیروهای ائتلاف مستقر در ولایت خوست از بازداشت 5 تن از طالبان مشکوک خبر دادند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجتمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان از ادبای کشور خواسته است تا از آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی آن کشور پیروی کنند. معمر القذافی رئیس جمهور لیبیا از راهی یکی از ادبای کشورش از زندان بریتانیا استقبال کرده است. ارقام قربانیان سانحه مرگبار در بزرگترین بند برق آبی روسیه اکنون به 69 تن رسیده است. هیئت از کره شمالی یک پیامی را از رهبر کشورش کیم جونگ ایل امروز به رئیس جمهور کره جنوبی رساند.
فشرده خبرها را شنیدید. از همراهی تانتای لحظات تشکر. و حالا در پاکستان، در نتیجه یک انفجار در منطقه حیات‌آباد پشاور 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه دیشب زمان رخ داد که بم کارگزاری شده در داخل یک موتر در این منطقه عمدتاً افغان نشین پشاور انفجار کرد. در سایر مناطق ایالت سرحد به شمول سوات و لندیکوتل نیز از وقوع حوادث خونین خبر داده شده است. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی از پشاور گزارش می‌دهد.
حوالی ساعت 9 شب به وقت محلی پاکستان در مقابل شفاخانه کمپلکس حیات آباد پشاور در بین یک موتر انفجار رخ داد که در نتیجه آن 2 تن کشته و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. در ارتباط حادثه صفت غیر قمندان عمومی پلیس شهر پشاور چنین میگوید:
ریموت کنترل سے یہ گاڑی ڈیٹونیٹ ہوئی ہے.
بم توسط ریموت از فاصله دور منفجر گردیده است. در موتر 2 تن سوار بودند که 1 تن آن حاجی مبین آفریدی سخنگوی گروه مسلح انصار الاسلام بود که در نتیجه انفجار هر 2 تن کشته شدند و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. با گفته یه صفت غیر قمندان عمومی پلیس پشاور در این انفجار از 7 کیلوگرم مواد انفجاری استفاده به عمل آمده است. در این حال برادر حاجی مبین قنبرخیل دکتر نعیم آفریدی میگوید که این انفجار توسط افراد مسلح منگلباغ امیر لشکر اسلام صورت گرفته است، ولی تا به حال مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفته است. همچنان در منطقه کانجوی کابل سوات حوالی شام روز شنبه 2 انتحار کننده خود را در عین زمان منفجر ساختند که در نتیجه این 2 انفجار 2 سرباز حکومتی پاکستان کشته و 2 سرباز دیگر مجروح گردیدند. از سوی دیگر حوالی شام روز شنبه در منطقه لندیکوتل خیبر از سمت نامعلوم چند مرمی هاون اصابت نموده است که در نتیجه اصابت مرمی های هاون 2 تن کشته و 4 تن دیگر شدیداً مجروح گردیدند. قربانیان این حادثه همه باشندگان افغان می باشند.
از تحولات امنیتی در ایالت سرحد پاکستان شنیدید. ساعت 11:34 با وقت کابل است. از امروحی تان تا ای دقائق تشکر. و حالا دو برنامه افتوار آماده نشر داریم. نخست برنامه در امتداد لحظه ها و سپس مقیم نائب در برنامه روستای من خانه من با شماست.
روستای من.
با عرض معذرت که دچار مشکلات فنی شدیم، در هر صورت برنامه در امتداد لحظه ها را حالا آماده نشر داریم. با ما باشید.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسایی بسیار خوب داره.
تاده به کابل از مراد خانی.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه را به امید صحت و خوشی شما آغاز می کنیم. صنعت پوست قرقال یکی از اقلام مهم صادراتی افغانستان به شمار می رفت که در این اواخر بازارش به سردی گراییده است. ما در این برنامه شما را دعوت می کنیم به شنیدن مطلب معلوماتی درباره پیشینه و وضعیت فعلی صنعت پوست قرقال در افغانستان و همچنان عواملی که باعث رکود در این صنعت شده است. امید است مورد پسندتان قرار گیرد.
صنعت پوست قرقل از جمله صنایع عمده افغانستان به شمار می رود. قرقل نام گوسفند یا پوست قیمتی است که در زبان ترکی گل سیاه یا دریاچه سیاه معنی می دهد. پرورش گوسفند قرقل به 1400 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. جای پیدایش گوسفند قرقل آسیای مرکزی و غربی می باشد و منطقه پرورش قرقل در افغانستان ولایات فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، کندز، بغلان و دیگر نواحی شمال است. آجی محمد یک تن از دکانداران پوست قرقل در باغبان کوچه شهر کابل در مورد سابقه پوست قرقل در افغانستان می گوید.
ما خودم تخمیناً از در قرقل که کار کردیم 32 سال میشه. در سابق در اینجا 40 دکان بود. در هر دکان 10 تا شاگرد کار میکرد و 8 تا شاگرد کار میکرد. 9 تا نظر به کار دیگه. باز حالت عالی ترین پست در مزار شریف است. مثل که دولت آباد نامی پست افغانستان بمونجه است. اون مربوط مزار شریف است. این بسیار زیاد قدامت داره. بالاتر از یک قرن شاید باشه. قرقل چند صورت است. یکی صورتی است که کلاباب است. یک نوع صورت قرقل است که لباس جور میشه. یک رقم دیگه است که اونا را مردم جلابای خود مزار شریف میفهمن. بازی را حلال میکنن. باز پوستش میگیرن. باز از او باز بسیار قیمت ترین پوست است دیگه. حال امو پوست هم مزاری ها ما را از $2,000 کم نمیتن.
گوسفند قرقل متوسط اندام است و توانایی زندگی در شرایط بسیار سخت را دارد. از این گوسفند بر علاوه پشم، گوشت و شیر، پوست با ارزش هم به دست می آید. از الیاف پشم قرقل بالغ در فرش بافی یا نمدمالی استفاده می کنند. رنگ پشم این گوسفندان معمولاً قهوه‌ای و یا خاکستری است. اما رنگ‌های نادر دیگر نیز دارد. محمد ابراهیم یکی از روستایان ولسوالی دهدادی شهر مزار شریف که برای فروش پوست چند تا بره قرقلش به کابل آمده است می گوید. ابتدا منتظر میمانیم که گوسفند بره به دنیا آورد، بعدن آن را به بسیار زودی میکشیم تا گل پوست بره باز نشود.
ما یک چند تا قرقلی پوست آورده میجا او ایرا $2,000 فروختیم. گوسفند قرقل میکشیم، پوستش زود میکشیم او را، بخاطر که زود پوست نکنیم او خراب میشه و در گلش خراب میشه.
در بعضی از گوسفندان قرقل مشخصات دیده می شود که حاجی محمد می گوید.
اعلی‌تری میشه براتون بگویم به نام سور تحقیر میگن. سور تحقیر میگن اگر شما حاضر باشین و براتون نشان میدم که در چندی تاش کلمه شریف نوشته است. این تو واضحه. دایی بسیار حکمت‌های خالق است. زیاتر کلمه شریف نمی چیز میبره دیگه، نمی سور تحقیر میبره. دغه کبوت و شتری و اونقدر نمیبره.
قرقل به رنگ شتری، طلایی و زرد کمیاب می باشد و عمدتاً در ساختن کلاه به کار می رود. از کلاه قرقل مردمان صاحب رسوخ و سرمایه‌داران استفاده می کنند. محمد طارق یک تن از تاجران خصوصی شهر کابل از علاقه‌اش به قرقل می گوید.
ما بسیار خوشدار پوست قرقل هستم، دائم سر کردیم. حتی پاچه ها از امالا خان گرفته سر میکرد، نادر خان میپوشید، خود ظاهرشاه بابای ملت میپوشیدن دیگه. این بسیار به حساب صورت انسان و کاکگی پوشیدن ثواب داره. یعنی من به خود که خودم دیدم که الله و محمد و بسیار چیزا در این نشته میباشه، بسیار چیزا قیمتی میباشه، با او خاطر که من میال دارم هم که کلمه شریف ازش دیگه در جای وقت میپوشم. اگر در زمستان باشم من پلاستیک سرش میگیرم، در بسیار هفته های زیاد او رو نمیپوشم که سرش تاثیر نکنم، گلش واز نشه.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
پوست قرقل به عنوان یکی از صادرات مهم افغانستان به شمار می رفت. از قرقل افغانی ضمن این که در داخل افغانستان به پیمانه وسیع استفاده می شد، در خارج نیز علاقمندان زیادی داشت. در اکثر ولایات افغانستان صنعت پوستین دوزی و کلادوزی که از پوست قرقل تهیه می شد رواج داشت. بخصوص در کابل دکانهای کلادوزی کنار دریای کابل و شاهد و شمشیره و تیمرشاهی بازار گرم و مشتریان زیادی داشتند. اما امروزه این دکان‌ها وجود ندارند و این خود نشان می‌دهد که صنعت پوست قرقل از رونق افتاده است و امروز تولید کنندگان، خریداران و استفاده کنندگان محدودی دارد. آجی غفور یک تن از دکانداران شهر نو کابل در مورد بازار پوست قرقل می‌گوید.
مدت یک سال همی پوست قرقل از لندن برگشت شده، فروشاتش بیخی بند شده در لندن دیگه. فعلا پوست هرچقی که از در مزار شریف کلش پس آمده برگشت شده از لندن، منتها پوست قرقل ازش هر چیز جور میشه. پوست هم کم شده، مثال پار سال دو لگ دانه پوست تولید شده بود، مثال یک لگ دانه تولید شده. اون همین نسل پوست گوسپند قرقل نسلش کم شده، اموش خشکسالی ها که بود هی بسیارش تلف شده. علاقه منده جنمی افغان هاست، باز از خارج می آیم، مثال بالا پوش و کرتیوی چیزا ازش فرمایش می دم اگه بر ما درست کنه.
فروشندگان پوست قرقل به این باورند که حوادث مختلف در کاهش پوست قرقل نقش بارز داشته است. وقوع جنگ های پی در پی که بخصوص مالداران از آن آسیب بیشتر دیدن، خوشسالی های متواتر و عدم حمایت ارگان های دولتی و مراجع تجارتی از صنعت قرقل و صدور آن به خارج از کشور از عوامل عمده بحران در تولید فروش پوست قرقل به شمار می رود. حاجی محمد در مورد صادرات پوست قرقل می افزاید.
از خود بازار مستقیما فلاین صادر میشه. امونجا که صادر شد تماما تاجرای روی دنیا دمونجا میره، چون اونجا یک شرکت بسیار نامی است. از امون تاریخ باز در اینترنت مندازن میره. اینه در اینترنت مندازن، باز تاجرها میشینه سیل میکنن، نرخ پست تثبیت میشه. اینه می پست اینه نرخش از خریدار کی است. هر تاجر هر کمپانی که به او ضرورت داشت صدا میکنه که اینه می پست به این نرخ من میخرم. ما فروختم با $2,500 آخرین آخر قرقل که او در سطح کابل ما اول بود که در زادگاهش که مزار شریف است فروخته نشده تا باله. اگر یک نفر در میوطن دلسوز باشه کار ما و شما، قرقل خصوصا قرقل ما و شما دنیا سر از این عاشق است، جهان از این چیزای جور میکنه، مگر ما و شما بی‌اعتنا هستیم؟ تو یک کس نیست که یک دلسوز باشه اینجا ما را بخواد. امی چی است؟
ارقام صدور قرقل در 3 سال گذشته به کشورهای خارجی طبق گزارش وزارت تجارت به این گونه است. سال 1386 جمعا مقدار 661.45000 جلد پوست قرقل به ارزش 8.46 میلیون دلار، در سال 1387 جمعا مقدار 810.2000 جلد به ارزش 8.7 میلیون دلار، طی ربع اول سال 1388 جمعا مقدار 0.3000 جلد به ارزش 0.01 میلیون دلار، که این ارقام نزول نرخ صادرات پوست قرقل را نشان می دهد. البته پوست قرقل بیشتر به کشور دنمارک، فنلند و به گونه متفرقه به کشورهای آلمان، دبی، امریکا، انگلستان صادر شده است. با آنکه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با کلاه پوست قرقل در صحنه سیاسی ظاهر شد، اما او نیز نتوانست کمکی به صنعت پوست قرقل در افغانستان بکند. حاجی محمد در مورد پوست قرقل می افزاید:
اگر وضع مملکت جور باشه، کار ما بسیار فوق العاده است که بعض مردم در وقت طالب ها اینجا در جانم آمد، طالب قرقل در سرم بود، طالب مرا گفت که یرام است. ما برای طالب گفتم که شما چی روی دلیل میگین؟ کدام کتاب علایدگی است که یرام است؟ گوشتش حلال است، پوستش حرام است، ای چی است؟ باز مرا گفت که این تثبیت شوه که قدرتی است یا این را کس جور کرده. گفتم غیر پروردگار عالم دیگه کس جور کرده، این نمیتونه، هیچ کس طالب قادر نشد که در قرقل دست برده. من یک دانه پوست است برای کرزی صاحب که اولین دفعه که ریاست جمهوری را گرفت تا پوست ما برش داختم.
البته یکی از عوامل از رونق افتادن صنعت قرقل تحریم سازمان مدافعان حقوق حیوانات در اروپا از خرید پوست قرقل می باشد، زیرا این مدافعان حقوق حیوانات با شکنجه و کشتار حیوانات چوچه‌دار مخالف است و استدلال می کنند که کره زمین مال مشترک همه موجودات روی زمین است و با حیوانات باید برخورد دلسوزانه در چوکات قانون صورت گیرد.
شنوندگان عزیز، امید است برنامه در امتداد لحظه ها را پسندیده باشید. هرگاه نظر و پیشنهاد داشتید می توانید به این آدرس ها به ما نامه بفرستید. آدرس پستی ما در کابل، رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست بکس های ما در ولایات: کندز 1، جلال آباد 4، کندهار 22 و شماره پست بکس ما در جمهوری چک 444 و در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. شادمان باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سلام تقدیم می دارم و با معرفی یک قلعه تاریخی که در قریه اشدیوی ولایت نورستان واقع است در خدمت شما قرار دارم.
چیرته چې د نورستان د پارون دریا او د مرکزی نورستان حدود ختمیږي او له هغه وروسته شمال لو
جایی که دره پارون و حدود نورستان مرکزی پایان می‌یابد و بعد از آن به سمت شمال در جهت غرب ولسوالی منجان بدخشان از طریق کوتل پاپوروک که مرز ولسوالی های کامدش و برمتال آغاز می گردد، دقیق در همین جاست که موقعیت جغرافیایی قریه اشدوی آغاز می گردد.
راست و چپ این قریه کوههای بلند و سر به فلک پوشیده از برف قرار دارد و این قریه در میان این دو کوه واقع است. قلعه تاریخی میرک نیز در این قریه وجود دارد.
که سره در قلعه دروازی تا مخامخ در لوی دیس پلور ودریگی، نو خیل است بایی در اشتیبی کلی جامعی جماعت ترستر گوشی چی کم دو منزل لری.
اگر کسی در مقابل این قلعه به سمت غرب قرار گیرد، در جهت راست دروازه مسجد توجه را جلب می کند که دو منزل داشته و در هر دو منزل جای وضو و غسل وجود دارد. در قسمت بالایی آن مسجد محل برای برافروختن آتش جهت تسخین مسجد نیز در نظر گرفته شده است. مسجد با قالینی قیمتی به رنگ سرخ فرش بوده و محل خوبی برای گفتگو و صحبت مردمان محسن قریه می باشد. در هر کنج دو سه تایی را می بینی که مصروف قصه های گذشتی شانند و شمار دیگر را می بینی که ذکر خداوند را می کنند و نماز می خوانند.
عقب این مسجد در جهت چپ سرک چند دکان لبنیات، مواد تولیدی شیر، پنیرهای تولید دست خود مردم منطقه و صنایع دستی برای فروش آمده. مسافرینی که از راه می گذرند و مردمان قریه خریدار آنها هستند. قلعه اجدیوی دقیقا در همین جا قرار دارد. این قلعه قلعه پادشاه پارون وقت میرک بود. در حال حاضر چهار اطراف قلعه خانه های گلی آباد شدند و برف و باران ها دیوارهای این خانه ها و قلعه را تخریب نموده است. اما این قلعه در گذشته ها چه ساختمانی داشت؟
قلعه تاریخی که قبل از اسلام این قلعه به حیث موزه دفاعی از آن استفاده می شد و تا امروز هم آثار تاریخی آن بجا مانده است. این قلعه تاریخی قبل از اسلام دارای 5 بلکه اضافه تر از 5 منزل بود که 3 منزل آن در داخل زمین کندن کاری شده و از 4 طرف در داخل زمین به شکل موزه های دفاعی از آن کار گرفته شده که بیرون قریه ای راهای داره و در منزلهای بالای آن روجهای کلان بخاطر پیرداری که در آن جوانا بخاطر دیپای قریهشان بخاطر دیپای درهشان از آن استفاده میکنن و به حیث پیره در اونجا پیرداری میکنن.
زمانی که آنها از این برجها دشمن را ترسط میکردن و از حمله دشمن آگاه میشدن، مردمان قریه از طریق این قلعه به زیر زمینی ها می رفتند و آنجا از طریق صوف های نقم زده شده با فاصله 500 تا 600 متر به آن سوی دریای پارون به اطراف قریه خارج می شدند و خود را از شر دشمن نجات می دادند. در این قلعه دیگر آثار تاریخی نیز دیده شده است.
امی قلعه بودا بود و مجسمه های مختلف در ستون ها و همچنان از چوب اکثرا ساخته شده بود و مردم با اون احترام میکردن. اینا در هر هفت روز یعنی در هفته یک دفعه برای امی معبود خود برای امی بود یک ذبح میکردن و معتقدینش برای جمع میشدن و مو گوشت با هم تقسیم میکردن و میخوردن و مو عبادت محسوسی که در اون وقت داشت او را آدمین. بعد از اینکه مردم گوشت می خوردن و باز شراب می نوشیدن، مست می شدن و موسیقی هم می شنیدن و مجالس موسیقی را هم تهیه می دیدن تو مردم علاقه داشتن که موسیقی را بشنن.
پارون که در آخر نورستان مرکزی از شمال غرب با ولسوالی کرون منجان بدخشان، از سمت شرق با ولسوالی کامدیش و از جنوب با قریه پرانس و دیگر قرای مربوط پارون اممرز است، قریه اجدیوی را در بین خود جا داده است. اما قلعه اجدیوی یا قلعه میرک در چه موقعیت قرار دارد؟
البته این قلعه در یک دره موقع داره که به طرف شرق در دریای پارون و به طرف غرب آن کوتل کرانومنجان و به طرف شرق آن کوتل پپلوک در این ساحه این قلعه موقعیت گرفته است.
از قدامت تاریخی قلعه معلومات در دست نیست، اما علائم و نوشته های دیوارهای این قلعه نشان می دهند که حداقل این قلعه پیشینه 3500 سال را دارد. این قلعه پیش از اسلام یعنی پیش از قرن 18 میلادی که دین مقدس اسلام در نورستان ترویج شد به نام ملک این قوم که میرک نام داشت یاد می گردد. میگویند میرک در اینجا مورد احترام زیاد مردم قرار داشت. این بزرگ قوم میمانخانه های داشت که از جمله یکی هم همین قلعه بود. آنان که در قدیم راه ابریشم را عبور میکردند در قلعه اجدیوی شب را میگذشتاندند و میرک آنها را در این قلعه جا میداد و مهمان نوازی میکرد. شما شنیدید که قلعه میرک در 5 منزل، 3 منزل آن زیر زمین و 2 منزل آن در بالای زمین اعمار گردیده است. رولا انوری خبرنگار رادیو آزادی که با انجینر عیسای وحدت یک جا که از این قلعه دیدن کرده میگوید منازل بالایی آن با گذشت زمان در نتیجه حوادث طبیعی تخریب شدند.
و تنها منازل پایینی که در تحت زمین است اونا باقی مانده و یک منزل بالایی هن. این قلعه که ساختمان تاریخیشان از امو کندنکاری هایی که در ستون قلعه وجود داره و همچنان امو سنگ هایی که کندنکاری شده و به خاطر نگهداری غلجات و روغن و قروت از آن استفاده می شد انوز هم به حال خودش باقی مانده و تنها او مجسمه هایی که در آن وقت یک عبادت محسوب میشد بعد از اسلام امو نشانی ها کندنکاری های تاریخی از بین رفته، ولی قلعه تا اندازه ای به حال خودش باقی مانده، ولی متاسفانه بروج های سابقش از بین رفته به خاطر که کسی زیکی قلعه از زمان کفر مانده بود. تعداد مردم ما از لحاظ عدم شناخت از زمین قدمات تاریخی هم از این قلعه نگهداری درست صورت نگرفته متاسفانه، بسیار اما حیثیت تاریخیش تا اندازه تخریب شده است.
از قلعه اجدیوی اولاده میرک محافظت میکنند. در حال حاضر یکی از نواده هایان مولوی محمد خان در آن قلعه تاریخی و متروک زندگی میکنند. نه حکومت یعنی وزارت اطلاعات و کلتور و نه مردم به این قلعه تاریخی توجه کردند. حتی مردم افغانستان و گذشته از آن خارجیان اصلا از وجود چنین قلعه تاریخی خبر ندارن.
تاسو تفاوت ده متاسفانه چه افغانستان که خود دیر وقت نه کزویم که دیوی پیره نداده دست.
با شما معلوم است که در افغانستان از مدتهای زیاد تا گفته میتوانم از 100 سال گذشته به این سو حکومتهای وجود نداشتند که به چنین محلات تاریخی رسیدگی کنند و تا حالا هم زمامداران ما در وضعیت قرار ندارند که در مورد حفر آثار تاریخی و بازسازی این ساختمانهای تاریخی دست به اقدام بزنند.
باندی واز یو کس ده یو اتریشی سیاح تقریبا
و صرف یک باستانشناس اتریشی که فکر میکنم در سال 1960 میلادی به پارون آمده بود و در مورد این قلعه یک چیز نوشته بود که من با خواندن آن نوشته تحریک شدم تا به این قلعه بیایم و در مورد آن معلومات جمع‌آوری کنم و پس از آن یک ژورنالیست آلمانی با آن علاقه گرفت که با او یک جا از این قلعه دیدار کنیم، اما از نوشته های قبل از آن کدام معلومات در دست ندارم.
شما شنونده ای رادیو آزادی که همین اکنون برنامه روستای من خانه من را می شنوید، حتما در مورد چگونگی ارائه برنامه، در مورد محتوای برنامه پیشنهاد و انتقاد دارید. فکر نمی کنید که بهتر خواهد بود آن را با ما شریک کنید؟ پس به ما بنویسید، ایمیل کنید و یا خیلی ساده تلفنتان را بردارید زنگ بزنید. آدرس ما در کابل پست باکس 1471، سایت اینترنتی ما www.rferl.org یا org، تلفن پیامگیر ما 00420221143. با تشکر از انجینیر عیسای وحدت باشنده ولایت نورستان و روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کنر و نورستان که در تهیه برنامه ما را یاری رساند، می رسیم به پایان برنامه. خدا نگهدار.
تو ندهم ای دنیای فانی، دل با تو ندهم ای دنیای فانی، هرچی که باد آباد الله تو دانی، هرچی که باد آباد الله تو دانی، دنیای فانی دل با تو ندهم ای دنیای فانی، هرچی که باد آباد الله تو دانی، هرچی که باد آباد الله تو دانی، گرم آبی و خدا گرم نانی و دنیای فانی گرم.